أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این موضوع دوم از بحث حجیت اصل مثبت که آیا اصل در ناحیه ملزوم با اصل عدمی در ناحیه لازم تعارض دارد، یا اینکه مقدم هست اصل در ناحیه ملزوم و اصل در ناحیه لازم، و با توجه به فرضهای مختلف و مبانی مختلف در حجیت اصل مثبت، اصل این بحث تمام شد. مقداری که از بحث باقی مونده این بحثه که با توجه به اونچه که در کلام مرحوم ایروانی هم اومده بود که این مشکل تعارض به اشکال تعارض اختصاص ندارد به قول به حجیت اصل مثبت علی القاعده و به عنوان قاعده عام، بلکه اگر ما اصل مثبت را هم از باب استثناء بحث به اونچه که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اومده هم حجت بدانیم، باز اشکال معارضه اونجا هم مطرح هست و باید جواب داده بشه. با توجه به مطلب این قسمت از بحث مونده که ما اگر در حجیت اصل مثبت بنای قاعده را بنای عام و قاعده را بر عدم حجیت بذاریم، ولی به یکی از این دو طریقی که در بحث بعدی می آید که یک راه راهی است که مرحوم شیخ عنوان فرموده، و اون اینه که اگر واسطه خفی باشد در موارد خفای واسطه مثبتات اصل حجت میشه، و راه دوم که مرحوم آخوند اضافه فرموده جایی که ملازمه واضح باشه یا استلزام واضح باشد، به طوری که تفکیک بین آثار ملزوم و آثار لازم در تعبد ممکن نباشه، در اونجا فرمود اصل مثبت حجته. کلام در اینه که در این روی این حساب هم بر اساس حجیت اصل مثبت در از باب استثناء هم آیا این مشکل تعارض جواب داده میشه یا وجود داره. در اینجا چون خود این دو طریق بحث مفصلش بعداً در همین بحث آینده میاد، ولی اجمالش تصویر اجمالی از این دو استثناء باید ملاحظه بشه، بر اساس اون ببینیم معارضه حل میشه یا نه. تصویر اول و تقریب اول، تقریب برای استثناء اول در کلام مرحوم شیخ اینه که اگر واسطه خفی باشد در موارد خفای واسطه، عرف اونی را که به عنوان اثر واسطه هست اثر ذل واسطه میبیند، اثر واسطه نمیبیند. حالا مثال هایی که بعدا بده میشه در کلام خود مرحوم شیخ که مثال ملاقات با نجس هست، به حسب اونچه که مثلا از ادله استفاده می شود اینی که موضوع تنجس تأثر طاهر از شیء نجسه، تأثر بر اساس بعضی از روایاتی که مثلا هست که اگه حیوانی از محل نجس عبور کرده باشه، اگر راه میره روی فرش و غیر فرش، ما اثر او را ببینید حکم به نجات باید تطهیر بکنید. حالا اون مدرکش فعلا جای بحث نداره، حالا فی الجمله اگر ما به حسب ظاهر اولیه ادله موضوع تنجس تأثیر شیء طاهر از نجس، تأثیر شیء نجس، ولی اونی که به حسب فهم عرفی در این موارد به عنوان موضوع دیده می شود اینه که نه، ملاقات کردن شیء طاهر با چیزی که نجس واقعی نجس هست به حکم شارع، این موضوع برای تنجس تأثیر اخذ نشده، عنوان وجودی تأثیر اخذ نشده. اونی که موضوع تنجس هست اینی که شیء طاهر ملاقات بکنه با شیء آخر و اون شیء آخر هم محکوم به نجاست باشد، محکوم بله ببخشید اون شیء آخر هم نجس باشه، اون نجس هم منتها با رطوبت باید باشه. این قسمت رطوبتش مورد نظره که اگر اون شیء نجس رطوبت داشته باشه و شیء طاهر با او ملاقات بکنه در حالی که او رطوبت دارد، این موضوع تنجس. خب به حسب نظر عرفی اونی که موضوع هست برای تنجس شیء طاهر وجود رطوبت در شیء نجسه، وجود رطوبت، وجود رطوبت موضوع نجسه، نه تأثیر از این شیء طاهر از او. بله ملازمه دارد، ملازمه هست، اگر شیء نجس رطوبت داشته باشد، رطوبت وجود داشته باشه، شیء طاهر با او ملاقات کرده باشه، طبعا متأثر میشه. به حسب اونی که در مثلا دلیل اومده موضوع تأثیر هست، ولی به حسب فهم عرفی و به جهت خفاء واسطه اونی که موضوع هست وجود رطوبته. خب در اینجا مرحوم شیخ فرمود که بله اگر شک در بقای رطوبت کردیم استصحاب بقای رطوبت میکنیم و آثار تنجس، آثار این بقای رطوبت که تنجس است بار میشه. خب در اینجا در طریق اول که طریق مرحوم شیخ هست از راه خفاء واسطه پیش رفته، خب اینجا اصل کسی بگوید اصل در ناحیه ملزوم معارضه میکنه با اصل در ناحیه لازم. از یک طرف استصحاب میگوید رطوبت در این نجس باقی هست، رطوبت که قبلا بوده باقی هست و لازمه بقای رطوبت تنجس هست، اثر بقای رطوبت، لازمه بقای رطوبت تأثیر طاهر من النجس، و طبعا اثر تأثیر که تنجس باشد بار میشه. از این طرف اینه، در مقابل از در ناحیه لازم جاری بشود قبلا که متأثر نبود، تأثیر طاهر از نجس محقق نبود قبلا، الان شک داریم چون شک در وجود رطوبت مستلزم شک در وجود تأثیر، حدوث تأثیر هم هست، تأثیر که قبلا معلوم بود نمیدانیم تأثیر وجود داره یا نه. خب اینجا بحث به ظاهر اصل در ناحیه ملزوم با اصل در ناحیه لازم تنافی پیدا میکنه. روی این مبنا جواب تعارض به این میشه که اینجا در حقیقت از مبال تعارض نیست، چون اگر ما این استثناء را قبول بکنیم معنای قبول استثناء اینه که ولو از نظر لفظی در خطاب عنوان تأثیر هم ذکر شده باشه، ولی به حسب فهم عرفی ولو بالمسامحه، حالا مسامحه‌ای که عرف داره که اونم بعدا معلوم میشه که چه مسامحه‌ای هست، یا قابل احترام هست یا نه، فعلا بنابر این که قابل احترام باشه دیگه، به حسب فهم عرفی ولو به تسامح، اون چی که موضوعیت برای اثر دارد وجود رطوبته. وقتی که موضوع اثر وجود رطوبت بود استصحاب در ناحیه ملزوم جاری می شود، چون این موضوع اثر هست، استصحاب عدم تأثیر جاری نمی شود چون موضوع اثر نیست. پس اگر ما استثناء را از راه مرحوم شیخ قبول کردیم که خفای واسطه هست، توضیح مرحوم شیخ را قبول کردیم در این استثناء، مشکل تعارض به این صورت حل میشه که بر اساس این استثناء ما هو الموضوع همون ذل واسطه است. اون در واسطه که لازم باشه، چون موضوع اثر نیست دیگه، استثناء در مورد او مجرا ندارد. این بنابر حل تعارض بنابر استثنای اول، یعنی طریق اول برای استثناء. اما بنابر طریق دوم استثناء که حرف مرحوم آخونده که الانم توضیحش میاد در بحث آینده، که فرمودن می شود قائل به حجیت اصل مثبت بشویم در جایی که در مواردی که تلازم بین مستصحب و اون لازم، تلازم ملازمه بین اینها یا استلزام ملزوم مستصحب، استلزام ملزوم لون لازم واضح باشد، به نحوی که تفکیک بین هما در آثار و در مقام تعبد تفکیک بین اینها ممکن نباشه. نمیش معنا نداره اثر یکی از اینا بار بشه اثر دیگری بار نشه. بنابر این طریق دوم برای استثناء هست. خب اینجا دوباره مشکل تعارض مطرح میشه. از یک طرف اصل در ناحیه ملزوم جاری میشه، چون در ناحیه ملزوم در همین مثال های حاجب و مثلا نظیر اینها، اصل در ناحیه ملزوم اقتضا میکنه که هم اثر خودش بار بشه هم اثر لازمش بار بشه، چون تفکیک ممکن نیست. از اون طرف خود لازم هم حالت سابقه عدمی دارد. اصل عدمی در ناحیه لازم اقتضا میکنه عدم ترتب اثر او را دیگه. خب اینجا تنافی پیدا میشه. روی این تقریب حل تعارض دیگه فرق پیدا میکنه با تقریب اول از استثناء. اون تقریب رفع تعارض اینجا کاربرد نداره. آیا اینجا میشود تعارض را قائل به رفع تعارض شد، یا اینکه تعارض وجود داره؟ بر اساس اونچه که در کلام مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی در اون فرضهای چارگانه، در اون فرض ثالث اومده بود، در همون جایی که ما در اصل مثبت از باب اثر اون فرض ثالث این بود دیگه، فرضیه ثالث مبنای ثالث این بود دیگه، از راه اثر پیش بیاییم، تعبد به لازم را در دلیل قسمت ملزوم نگیریم، طریق دوم را نگیریم، طریق سوم را ملتزم بشیم. خب بنابر اون فرمایشه که این اعلام در اونجا دارن، تعارض وجود داره اونجا، تعارض هست دیگه. بنابر اون بین اصل در ناحیه ملزوم با اصل در ناحیه لازم تعارض میشه. در این مورد هم که استثنای دومه، به همون تقریبی که اونجا تعارض بود اینجا هم تعارضه، چون دو تا اصل داریم، شرایط جریان هر دو اصل وجود داره. احد الاصلین اینطور نیست که با جریان، اینجور نیست که فقط موضوع احد الاصلین محقق باشه، شرایط جریان برای احد الاصلین محقق باشه. نه، دو تا اصل داریم، هر دو تا فی حد نفسی شرایط جریان را دارد. روی این حساب تنافی بین اصلین پیدا میشه. از یک طرف اصل در ناحیه ملزوم جاری میشه، چون یقین سابق و شک لاحق داریم. اصل در ناحیه ملزوم هم اثر ملزوم را بار می کند هم اثر لازم را. از طرف دیگه اصل در ناحیه لازم هم هست دیگه، چون نسبت به لازم که موجودیت لازم نسبت به اثر که نفی نشده، وقتی نفی نشده او همچنان به عنوان موضوع اثر باقی باشه، این اصل ها با هم دیگه تعارض می کنه. اعلامی که در اونجا در اون فرضیه سوم قائل به تعارض شدن، خب اینجا هم طبعا اون حکم تعارض هست. ولی اگه در اونجا در فرض ثالث ما از راه نکته تقدیم اصل سببی بر مسببی، منات تقدم اصل سببی بر مسببی پیش آمدیم، گفتیم ولو تعبد به عدم لازم در کار نباشه، تعبد به وجود لازم در کار نباشه، حکومت اصطلاحی وجود نداشته باشه، ولی بر اساس نکته اصلی در تقدیم اصل سببی و مسببی که با جریان اصل در ناحیه سبب در مجموع به عرف که مراجعه بکنیم، عرف تحیل نمی‌بیند به لحاظ لازم و آثار، به لحاظ مستحب و آثار مستحب تحیلی در کار نمی‌بینه، بلکه در مجموع عنایت عرف به اینه که در ناحیه سبب و موضوع اصل را جاری بکنه، اگر اونجا در فرض ثالث از راه نکته اصلی تقدم اصل سببی و مسببی گفتیم که تعارض مرتفع هست، در این استثنای دوم به طریق دوم برای استثنا هم همون حرف وجود داره. روی این حساب این بله حل تعارض بنابر این که حجیت اصل مثبت از باب استثنا باشه، حل تعارض در طریق اول استثناء با طریق دوم با هم دیگه مختلفن. طریق اول واضح هست رفع تعارض، طریق دوم استثناء دوم که استثناء مرحوم آخون باشه محل خلاف دیگه، علل مبنا میشه دیگه، اگه در اون بحث قبلی قائل به رفع تعارض شدیم اینجا میشه. خب تا اینجا در این بحث حجیت اصل مثبت و مثبتات اصول، موضع دوم از بحث که مشکله تعارض بین اصل در ملزوم با اصل عدمی در لازم، بحث در این قسمت تمام شد. موضع سوم از بحث در همین قسمت اول که حجیت مثبتات اصوله اینه که حالا ما بر اساس اونچه که در موضع اول پیش رفتیم بحث مطرح شده، به حسب قاعده مثبتات اصول حجیت ندارد و استصحابم که از اصول عملیه هست فقط میتواند آثار شرعی ملزوم، آثار شرعی ملزوم که اثر بلا واسطه باشد یا اثر با واسطه شرعی را ترجیح بده موجب ترتیب بشه، اما آثار شرعی لازم عقلی و لازم عادی قابل ترتیب نیست با اصل با اصل عملی و با استثناء. اگر بنای بر این گذاشتیم آیا استثنایی از این قاعده وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب همونطور که در همین بحث قبلی هم اشاره شد، در مباحث قبلی هم مطرح شده، در اینجا در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دو مورد برای استثناء از این قاعده ذکر شده. مورد اول موردی است که مرحوم شیخ فرموده که ازش تعبیر کرده به موارد خفاء واسطه، مورد دومم جایی است که تلازم بین ملزوم، تلازم بین الطرفین یا استلزام ملزوم للازم واضح باشه. اما مورد اول، استثنای اول که در کلام مرحوم شیخ اومده، توضیحی که خود مرحوم شیخ از این مورد داده اینه که فرموده که بعضی از موضوعات خارجیه که متوسط بین مستصحب و بین حکم شرعی هستن، یعنی به عنوان لازم برای مستصحب قرار میگیرن و اثر شرعی بر این لازم در ادله بار شده، بعضی از این موضوعات از فرموده از وسائط خفیه هستن. به چه معنا واسطه خفی هست؟ به این با این توضیح، این توضیح در عبارت خود مرحوم شیخه، فرموده به حیث و یعد و فلعوف الاحکام و شرعیه المترتبت علیها احکاما لنفس المستصحب، اثر این اثر خود مستصحبه. در حقیقت در مجموع اثر برای مستصحب و ملزوم بار میشه. در این موارد اگه واسطه از این سن باشد که در حقیقت واسطه دیده نمی شود، ولو واقعا این واسطه وجود دارد ولی دیده نمی شود، به حسب فهم عرفی عرف این اثر ثابت را لل ملزوم می داند، برای خود ملزوم این اثر را می بیند. اینجا فرموده در این موارد استصحاب جاری هست. اگه مورد از این قبیل باشه استصحاب جاریه. البته خفا واسطه آیا خفی هست یا جلی هست که استصحاب جاری نشه، به فرموده به حسب موارد مختلفه. دو تا مثال را در خود عبارت مرحوم شیخ به عنوان مثال برای خفای واسطه ذکر شده. یک مثال همین مثال رطوبت نجسه، یک مثال هم مثال احکام یوم العیده که در هلال شوال و اینها مطرح است. در این دو تا در عبارت مرحوم شیخ این دو تا مثال ذکر شده، هرچند در کلام مرحوم های خویی جایی که توضیح میخوان بدن کلام مرحوم شیخ را که واسطه خفی مثال حاجب برای وضو را ذکر کردن، ولی این در کلام مرحوم شیخ جز واسطه خفی قرار داده نشده، بلکه زید عبارت مرحوم شیخ تعبیر داره که یعنی یه عبارتی در همینجا در زید همین بحث در رسائل است که نشون میده که این مورد حاجب در نظر مرحوم شیخ از موارد واسطه جلی هست که راه حجیت اصل مثبت از راه دیگه ای، از راه مثلا سیره و از راه دیگه ای بعدی ها خواستن این را درست بکنن، نه از راه خفای واسطه. اونی که برای بمبان خفای واسطه هست این دو مورده. فرموده مورد اول کجاست؟ ما از استوس و به رطوبت و نجس من المتلاقیه مع جفاف الاخر. خب اینجا یه شیء طاهری با نجس ملاقات کرد، اگر رطوبت وجود داشته باشه این موجب تنجس میشه. نمیدونیم نجس به رطوبتش باقی هست یا رطوبتش باقی نیست. اینجا ایشون فرمود ما حکم به نجاست میکنیم، حکم به تنجس میکنیم. فانه لا یبعد الحکم به نجاستی، حکم به نجاست طاهر در اینجا میکنیم، در جایی که شک در وجود رطوبت داری حکم به تنجس میکنیم. ما ان تنجسه ليس من احکام ملاقاته للنجس رطبن بل من احکام سرایت رطوبت نجاست الی و تأثره بها. اون موضوع اصلی تنجس تأثر طاهر از نجسه و سرایت رطوبت از نجس به طاهره، اون موضوع اصلی اونه. با اینکه موضوع اصلی اونه ولی در عین حال با استصحاب رطوبت و اینکه ملاقات رطبن بوده حکم به تنجس میشه. با اینکه موضوع اینه ولی در عین حال حکم به تنجس میکنیم. بله بل من احکام سرایت رطوبت نجاست الی و تأثر بها به حیث یوجد فی الثوب رطوبت متنجسه، به حیثی که پیدا بشه. اینم همونطور که عرض کردم از بعضی از ادله استفاده میشه، فعری در مکان غزر رفته بعد اومده زمین را میره. امام فرمود که اگر اثر او را دیدید در وقتی را میره، اگر اثر اون نجاست را دیدید اینجا حکم به اینجا اثر را رفتن را ملاحظه کردید اینجا بگید که اینجا بشویید، به الا لازم نیست. اونی که موضوع هست تأثره در ادله، ولی در عین حال استصحاب را در ناحیه رطوبت جاری میکنیم. خب ایشون فهم خب اینجا به حسب واقع که واسطه در کاره، وساطت در کاره و اونی که مذکور در دلیل هست غیر از اونیست که موضوعه، غیر از اونیست که مستصحبه، مستصحب با او رابطه ملزوم و لازم را دارم، ولی در این حال اینجا استصحاب را جاری میکنیم. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس الراجع الى بقاء جزء مائی قابل للتأثیر لا یثبت تأثر الثوب و تنجسی رو پیدا. اینا با هم دیگه لازم و ملزوم هم. بله اگه رطوبت باقی باشد لازمه عقلی بقای رطوبت تأثیر او هست، ولی استثاب که اون لازم رو که اثبات نمی کنه. در این حال حکم به این میشه فرموده فاوه اشبه و مثال به مسئلت بقای المال ما فلحوز فلحوز المثبت لانقصال صوبهی، اونی که موضوع طهارت برای نجس هست، برای صوب نجس هست، غسل صوب بالماء هست، غسل صوب بالماء هست. خب ما اگر لباسمون در حوض افتاد، دیروز هم در حوض آبی بود، نمیدانیم در حوض آب کور باقی هست تا امروز یا نه، استصحاب بکنیم بقای آب کور الی یوم تا امروز را و بخواهیم اثر غسل را بار کنی، خب میشه از انهای اصل مثبت، چون بقاء الماء الالیوم بقاء ماء کور الالیوم مستلزم تحقق غسله، نه این تحقق غسل. چطور در اونجا واسطه هست، در اونجا واسطه هست، در مثال رطوبت و نجس هم واسطه هست. با در این تعبیر اشبه از جهت اینکه با حقیقتا اونجا واسطه در کار هست، وساطت در کاره، ملزوم به لازم در کاره، ولی در این حال فرموده در این مورد استصحاب جاری میشه. اشبه به اینه منتها این اون نیست، چون اونجا را اون مورد حوض را خود معلوم شده که قبول نداره، او را از مصادیق واسطه جلیه میداند، چون از مصادیق واسطه جلیه میداند اون استصحاب را جاری نمی کنه. ولی در مثال رطوبت و تنجس فرموده نه، این واسطه به حسب نظر عرف از احکام این حساب میشه. این بله مورد اول که فرموده که رو همین جهته که بعد به حکی فی ذکرا عن المحقق تعلیل الغب به طهارت صوب لذی طهارت زبابه عن النجاسه الی به عدم در عبارت مرحوم شهید در ذکرا از مرحوم محقق نقل کرده که مرحوم محقق فرموده که اگر حشره از روی نجس پا شده، از محل عین نجاست پا شده، روی لباس آدم قرار گرفته، ما چون یقین نداریم که نجاست همراه اومده یا نه، با اونجا رتب بود عین نجس تصویر ملاقی با پای او بود، الان نمیدونیم عین نجس را به لباس ما آورده یا نیاورده، مرحوم محقق فرموده که در اینجا حکم به طهارت صوب میشه. چرا؟ چون ما یقین نداریم به بقای رطوبت نجس در پای این حشره، یقین به بقای رطوبت نداریم، چون یقین به بقای رطوبت نداریم، شک در بقای رطوبت داریم و شک هم که کافی نیست برای اینکه احکام تأثیر رو بار احکامون رو بار بکنیم. خب اینجا این که مرحوم محقق این مطلب را فرموده که در اینجا در حقیقت حکم به تنجس نمی شود. چرا حکم به تنجس نمی شه؟ چون یقین به رطوبت نداره، یقین به رطوبت نداریم. مرحوم شهید هم همین حرف محقق را قبول کرده. مرحوم شیخ انصاری می فرماد ممکنه مراد مرحوم محقق به مرحوم شهید اول در این که در اینجا که تعلیل کرده ان حکم به طهارت صوب را به این عدم الجزم به بقای رطوبه، به خاطر این باشه که استصحاب ولو ما نسبت به رطوبت یقین که نداریم، نهایتش استصحاب بقای بکنیم، استصحاب بقای رطوبت که اثبات نمی کند تأثیر صوب از او را، چون اثبات نمی کنه روی این حساب حکم به نجاست نمیشه. ممکنه مراد مرحوم محقق و مرحوم شهید همین باشه که در اینجا اصل در اینجا را اصل مثبت گرفتن، چون موضوع تنجس را تأثیر طاهر از نجس فرض کردن و مستصحب هم بقای رطوبت، مستصحب رطوبت، استصحاب بقای رطوبت نمیتواند آثار لازم عقلی خودش را مستصحب را بار کنه. ممکنه مقصود همین باشه که استصحاب اثبات نمی کند وصول رطوبت الی صبر را، به همین تقریبی که گفته شد. فرموده که احتمال اینم هست که البته مرحوم محقق که قائل به عدم جریان استصحاب شدن، چون مرحوم محقق در بعضی از موارد بین استصحاب ها تعارض می اندازن، در حالی که یه استصحاب در نوعی موضوع هست، یه استصحاب در نوعی خوب. کلن هر جا دو تا از مجرا داشته باشه از دو طرف، ایشون قائل به تعارضن. این نکات که اصل در نوعی موضوع رو ما مقدمه بر اصل در نوعی خوب بکنیم، اینا در کلمات محقق نیست. اون حساب اینجا که می فرماید که جاری نمی شود استصحاب، نه به خاطر اینکه مقتضی ندارد مثبت هست، بلکه به خاطر معارضه باشه. و یحتمل ان یکون لمعارضتی به استصحاب طهارت صوب اغمازن ان قاعدت حکومت بعض الاستصحابات علا بعض، کما یظهر من المحقق که محقق عارض استصحاب طهارت شک فی الحدث به استصحاب اشتغال ذمته بالعباده. گفته اگه کسی در شک کرد که آیا وضوع دارد یا وضوعش باقی هست یا وضوعش باقی نیست، نمیتواند استصحاب بقای وضوع بکنه، چون استصحاب بقای وضوع معارضه داره با استصحاب اشتغال ذمه او به صلات، به خاطر اینکه اگه با این حال نماز بخونه شک داره که آیا نمازش صحیح است یا صحیح، با اینکه یه اصل موضوعی یا اصل حکمیه. حالا مقصود این مثال تأثر طاهر از نجس یا این یا بله اینکه رطوبت با اینکه رطوبت مجرای استصحاب است، متلقن سابق و مشکوک البقا هست. این مثال اول برای واسطه خفی در کلام مرحوم شیخ انصاری این شده. مثال دومم مثال دخول هلال شوال در یوم شک استصحاب بکنیم که در یوم شک امروز یا مشک در این که آیا آخر ماه رمضان هست یا اول ماه شوال هست، استصحاب میگوید که امروز هم از آخر ماه رمضان، ماه رمضان هنوز باقی هست و شوال وارد نشده. خب این مستصحب اینه، عدم دخول شوال و بقای رمضان، اونی که حال سابقه داره اینه. ولی در این حال برای فردای یوم الشک احکام یوم العید من الفطرت و صلات و غیره این رو بار میکنن، فردا نماز عید میکنن، فردا زکات فطره را ادای زکات فطره را فردا لازم میدونن. خب اینجا هم به همین صورته، اینم از موارد اصل از موارد خفای واسطه هست. با اینکه اینجا واسطه وجود دارد و ملزوم و لازم در کاره، چطور ملزوم و لازم در کاره؟ به خاطر اینکه مجرد و عدم الهلال فی یومن لا یثبت عنوان آخریت امروز را ولا اولیت قدیه لشهر، اول بودن فردا را برای ماه آینده اثبات نمی کنه، جذباب تلازمه. لکن العرف لا یفهم من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال الا ترتیب احکام آخریت ذالک الیوم لشهر و اولیت قدیه لشهر آخر. عرف از این میفهمه که در اینجا در حقیقت اونی که موضوع اثر هست همون بقای رمضان و عدم دخول شوال در یوم قبله. عدم دخول شوال در یوم قبلی که یوم شک بود و بقای رمضان در اون روز موضوع هست برای بله ترتیب احکام یوم العید در یوم تالی نسبت به یوم شک. این اونجا فرموده، بعدم در آخر فرموده اون موردی که خود مرحوم شیخ قبول کرده خفای واسطه است، چون در بعد از این فرموده و کیف کان فالمعیار خفاء و توسط الامر العادی و العقلی به یعد آثاره آثارا لنفس المستصحب. ملاک در استثناء فرموده اینه، اگر چیزی از این خارج باشد دیگه در اونجا اصل مثبت درش حجت نیست. بعضی ها خواستن موارد دیگر را هم داخل در حجیت قرار بدهن با طرق آخر مثل اجماع و سیره و اینها، معروفه اونا را فرموده محل اشکال. یکی از اون موارد همین بحث حاجبه، فرموده و ربما یتمسک فی بعض موارد الاصول المثبته به جریان سیره اول اجماع علی اعتباری هناک، مثل اجرای استصحاب عدم الحاجب لإثبات غسل البشره به مسحها المعمور به ما فی الوضوء و الغسل. بعضی خواستن از این را مورد اصل مثبته، یعنی جایی که خفای واسطه در کار نیست، بعضی خواستن از راه اجماع و سیره این را درست بکنن و فیه نظر. خب این فرمایش مرحوم شیخ. پس مورد اول برای استثناء مواردی است که واسطه خفی باشد به حیثی که آثار برای نفس مستصحب حساب بشود، و کنه این لازم، این واسطه که لازم هست الغا می شود، دیده نمیشه و آثار به خود مستصحب نسبت داده میشه. در فرمایش مرحوم آخوندم این قسمت مورد قبول قرار گرفت، فرموده در اینجا ما قبول میکنیم اونی را که به حسب نظر عرف از آثار نفس مستصحب و مشکوک لاحق حساب میشه اونم بار میشه، به خاطر اینکه مطلب اضافه در عبارت مرحوم آخوند اینه که اونی که از ادله استصحاب استفاده میشه مفاد اخبار استصحاب چیزی است که اینجا را هم شامل می شود. روی حساب موارد خفای واسطه مورد اتفاق بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخه. ولی خب این یه مورد، مورد دوم که مورد برای جلاء ملازمه هست، جلاء استلزام نسبت به مورد اول اشکال شده در کلام مرحوم ناینی و همینطور مرحوم آیخویی، اشکال شده به این که مجرد خفاء واسطه موجب نمی شود که ما استصحاب را در این موارد به لحاظ آثار لازم بار بکنیم. چرا؟ به جهت این که فرض اینه که شما در اینجا قبول دارید که واسطه حقیقتاً وجود دارد، واسطه را حقیقتاً که انکار نمی کنید، قبول دارید که واسطه وجود دارد. روی نصاب مرحوم شیخ خودشون فرموده اشبه هست به مثال آب حوضی، آبی که مثال غسل ثوبی که به آب باشه، واسطه که حقیقتاً وجود داره. با فرض این که واسطه حقیقتاً وجود دارد، در این حال بخواهید بگید نه اینجا استصحاب جاری میشه، این وجهی نداره، چون این برمیگرده به این که شما برای تعیین مصداق مراجعه به عرف کردید، و حال این که نظر عرف و رأی عرف در تعیین مفاهیم الفاظ من حیث و سعت و زیغ معتبر هست و مناد هست، اما چون در حقیقت مرجع وحید در تعیین مفهوم لفظ هم در اصل و هم در سعازیغ نظر عرفه، اونجا بعده نظر عرف معتبر هست، ولی بعد از این که ما مفهوم را از عرف عکس کردیم و مفهوم را از عرف عکس کردیم، مفهوم روشن شد، من حیث و سیازی اشکالی نداشت، در تطبیق این مفهوم بر یک مصداقی در اشکال داشتیم به شک کردیم، اینجا عرف یک نظری داره ولی مقتضای دقت عقلی شی آخری باشه، وجه نداره که ما اینجا بله به نظر عرف عکس بکنیم. اگر باقت نظر از مسامعه عرفی به دقیقه موضوع حقیقتا وجود داره. اگه موضوع حقیقتا وجود داره، خب اینجا دیگه همون احکام او بار میشه. اگه موضوع حقیقتا وجود نداشته باشه، به حسب تسامح عرفی موضوع پیدا بشه، اینجا وجهی نداره که ما حکم به مقتضای فهم عرفی و تسامح عرفی بخواهیم در ترتیب حکم یا در نفی حکم بر اساس همین مسامحه عرفی عمل بکنیم. روی حساب از باب مثالهایی که زدم که در موارد متعددی عرف مسامحه داره، ولی ما این مسامحات را از عرف قبول نمی کنیم. در مسئله تعیین نصاب در زکات یا در مسئله مقدار کر مثلا در باب اعتصام و غیر این از موارد، اونجا به مسامحات عرفی عقص نمیشه. موضوع معلومه، شاره گفته که این مقدار مثلا به 60 وسق برسه، این به اصطلاح زکات بهش تعلق میگیره. حالا بعضی کیلو مثلا 800 مثلا به عنوان مثال 850 کیلو که برسه گندم، زکات بهش تعلق میگیره. مفهوم او واضح هست، ولی به حسب نظر عرف اگر مقداری کم باشه، 849 هم اینم که ممکنه به مسامحه عرفی مصداق 850 بشه، ولی این مسامحه عرفی که عکس نمی کنن به این. یا در باب کر اگر مقدار کر را شارع تحدید کرده باشه به وزن خاصی، مثلا 400 لیتر، خب این در مقام تطبیق این مفهوم بر مصداق، اگر عرف به 1 لیتر کمتر از 400 لیتر هم در مجموع بگه، اینم به اندازه کره دیگه، مجموع عنوان کر برای صادقه. به این موارد در اینجا ما نمیتونیم به نظر عرف عکس بکنیم، چون موضوع فی حد نفسی با به دقت عقلیه یا وجود دارد یا وجود ندارد. اگه وجود دارد حکم موضوع بار میشه، اگه وجود نداشته باشه ولو عرف قائل به این باشه، این قائل به وجود موضوع باشه، ما نمیتونیم عکس کنیم. حالا بر این اساس ما بیاییم در باب استصحاب. در باب استصحاب که یه ملزومی هست، یه لازمی هست، ولو به حسب مسامحه عرفی اثر الاثر اثر، این در به جهت خفای واسطه که عرف واسطه را نمی بیند، اون اثر را اثر برای ملزوم هم حساب بکنه، ولی واقعا که اثر برای ملزوم نیست. چون واقعا اثر برای ملزوم نیست و استصحاب هم فقط آثار ملزوم رو بار میکنه، آثار غیر ملزوم رو که بار نمیکنه، وجهی نداره که ما اینجا به مسامحه عرفی عکس کنیم. پس کبرای عکس به مسامحات عرفی در تعیین مصداق معلوم هست، به حسب کبرا عرف فقط مرجع در تعیین مفهومه، لا در تعیین مصداق، تطبیق مفهوم به مصداق. و در ما نحن فی هم تطبیق از باب اخذ به نظر عرف، اونجی که مرحوم شیخ فرموده، برمیگرده به این که نظر عرف را در تطبیق مفهوم بر مصداق اخذ بکنیم. خب اگه اینجور باشه نتیجه میشه که عدم تمامیت. پس حاصل اشکال مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در این استثنای اول اینه که بله، اونچه که این دو بزرگوار فرمودن برمیگرده به اخذ به تسامح عرفی در تطبیق مفهوم بر مصداق، و نظر عرف هم در این موارد حجیت نداره. ما نعنفی اینا از این نخواستن درست بکنن و حجیت نداره. حالا این اشکالی است که به مرحوم شیخ وارده. حالا از این اشکال به این صورت تمام است یا تمام نیست، یک جوابی در مرحوم محقق عراقی در همینجا ذیل فوائد در همین بحث از این اشکال داده، به طوری که حرف مرحوم شیخ رو توضیح بکنه.